بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. عرض کنم به خدمتون که بحث ما رسید به در واقع سوالی که دیروز مطرح کردیم خدمت رفقا، حالا اونایی که سر کلاس تشریف داشتن که سوال رو یادشونه تقریبا، و اونایی که حالا صوت درس رو گوش دادن، حالا یه بار دیگه مطرح میکنیم. مسئله این بود که ما قبل از این که اصلا بخوایم در واقع هر چیزی رو در رابطه با استنباط حکم شرعی یاد بگیریم و عملیات استنباط حکم شرعی رو آشنا بشیم باهاش، باید یه سوال رو جواب بده. اون این که آیا شارع مقدس، آیا اجازه در واقع استنباط به ما داده یا نه، و همچنین حقی رو برای مکلفین در واقع ایجاد کرده یا خیر. خب اگر ما بخوایم به همین ترتیب سوال رو مطرح کنیم، یعنی بگیم که آیا شارع اجازه استنباط داده است، مسلماً پاسخش مثبته، چون میگیم که ما با دلیل عقلی اثبات کردیم که ما بعد از اینکه ایمان به خدا و رسول الله و اهل بیت و شریعت مقدس پیدا کردیم، به حکم وجوب عقلی باید از شریعت تبعیت کنیم، و معنای تبعیت از شریعت اینه که ما بتوانیم موقف عملی اتخاذ کنیم. بنابراین برای اتخاذ موقف عملی باید به دنبال کشف حکم شرعی باشیم، و کشف حکم شرعی هم به وسیله استنباط حکم شرعی حاصل میشه. خب اگر که سوال به این نحوی که ابتدا عرض کردیم باشه که آیا شارع اجازه استنباط داده است یا خیر، مسلما پاسخ ما پاسخ مثبتی است، به دلیل همین مراحلی که الان عرض کردم. ولی مسئله اینه که این در واقع ماجرای استنباط به بیانها و گونه های دیگری مطرح شده که خب ممکنه این بیانها خودش ابهام رو بیشتر بکنه و زمینه ساز اختلاف بشه. چگونه؟ وقتی شما مثلا به جای اینکه بگی آیا شارع اجازه استنباط داده است یا خیر، بگید که آیا شارع اجازه اجتهاد داده است، و یا به تعبیر دیگه آیا اجتهاد شرعاً جایز است یا خیر. این واژه اجتهاد در واقع واژه‌ای است که رهزنه، یعنی باعث به وجود آمدن خیلی از اختلافات و مسائل گوناگونی در باب بحث جواز استنباط و جواز اجتهاد شده. دلیلش هم دیروز عرض کردیم، گفتیم که ببینید این واژه اجتهاد یک معنای اصطلاحی در ابتدای امر، در اون اوایل که در واقع این استعمال میشده داشته، و اون در واقع معنا هم یه معنایی بوده که ما نزد خودمون و نزد تشیع اون معنا از اجتهاد رو اجتهاد مذموم و ممنوعی می‌دانستیم. خب اون اجتهاد ممنوع و مذموم باعث شده که وقتی این سوال مطرح بشه که آیا اجتهاد شرعاً جایز است یا نه، حتی الان یک دسته‌ای از در واقع تشیع باشن، بگن خیر آقا اجتهاد جایز نیست، چون شما دارید اجتهاد میکنید، یعنی دارید فکر و نظر شخصی خود مجتهد رو به عنوان نظر دین غالب میکنید. خب ما دیروز پاسخ دادیم، پاسخ ما این بود که ببینید شما باید برید تاریخ شناسی کنید لفظ اجتهاد رو، به اصطلاح اجتهاد رو. بله ما اینو قبول داریم، اصطلاح اجتهاد تا یک زمانی به دلیل اینکه در واقع برای همین معنای ممنوع و مذموم به کار برده میشد، نزد تشیع و اهل بیت این اجتهاد و اصطلاح اجتهاد معنای قبیحی داشت. تقریبا میشه گفت از تا قرن 17 این اصطلاح اجتهاد به همین معنای مذموم به کار برد. معنای مذموم چیه؟ من دوباره تکرار بکنم، اون معنای مذموم اجتهاد اینه که فقیه هر موقع که بخواد حکم شرعی رو به دست بیاره، اگر روایتی آیه‌ای در رابطه با اون حکم شرعی پیدا نکنه، به جای نصی که در کتاب و سنته، میتونه از در واقع فکر و نظر شخصی خودش در واقع استفاده کنه و اون در واقع داره انگار تفسیر برعی میکنه این مسئله و حکم شرعی رو. خب اگر که این باشه، خب مسلماً این معنا از اجتهاد نزد اهل بیت و اهل و تشیع جایی نداره. خب اگر که ما این سؤال جواز از اجتهاد رو توی این فضا معنا کنیم، مسلماً پاسخ ما منفیه، میگیم خیر اجتهاد جایز نیست. اما مسئله اینه که این معنا و اصطلاح اجتهاد در واقع بعد از یه زمانی معنای خودش رو از دست داد، یعنی اصطلاح جدیدی به وجود اومد و تقریبا همون از قرن، اگر اشتباه نکنم، از همون قرن 7 و 8 به بعد، حالا شاید مثلا بشه گفت از اواخر قرن 6. حالا یه مقدار اینجا کلمات مضطربه، ولی خب میتونیم بگیم از همون اواخر قرن 6 و اوایل قرن 7 اجتهاد یک اصطلاح جدیدی پیدا کرد و ما اینو میتونیم توی کلمات فقهای خودمون مثل محقق حلی در کتاب معارج مشاهده کنیم. مثلا ایشون توی کتاب معارج میاد تعریف میکنه اجتهاد رو، میگه اجتهاد در اصطلاح فقها به معنای بکارگیری نهایت تلاش و کوشش برای استخراج احکام شرعیه. به معنای این نیستش که شما بیایید نظرات شخصی خودتون رو اعمال کنید، به معنای این نیستش که در واقع بیایید مثلا به صرف مشابهت دو تا حکم، حکم به حلیت و حرمت اون امر مشابه کنید. چون میدونید که یکی از بروز و ظهورهای اصطلاح اجتهاد به اون معنای نخست، یعنی اون معنایی که در زمان قبل از قرن 7 و 6 مطرح بوده، تو فضای اهل سنت هم مطرح بوده، یکی از بروز و ظهورهاش و یکی از راه‌های رسیدن به اون اجتهاد معنای اول قیاس بوده، یعنی همون تمثیل فقهی، همون که تو منطق می‌خوندیم که به صرف مشابهت دو تا حکم، مثلا چون نبیذ مسکر است و هر مسکری هم حرام است، پس نبیذ حرام است به صرف مشابهت. خب فقهای اهل سنت به همین نحو و به راحتی اجتهاد می‌کردن، این میشد در واقع اجتهادشون. به وسیله چی؟ به وسیله قیاس کردن یا همون تمثیل فقهی. خب این قطعا توسط فقهای تشیع و اهل بیت ممنوع بوده و این رو مذمت میکردن. اما مسئله اینی که وقتی که به قرن تقریبا 7 رسیدیم، اجتهاد معنای جدیدی پیدا کرد، یعنی اجتهاد شد در واقع استفراغ الوسع، به کارگیری نهایت تلاش و کوشش برای اینکه استنباط کنید حکم شرعی. حالا ممکنه توی این در واقع استفراغ الوسع شما، به کارگیری نهایت تلاش و کوشش شما، در واقع ادله متعدد و مختلفی به کار برده باشه. مثلا ممکنه یکی با خبر واحد استنباط کنه، ممکنه یکی با کتاب کتاب استنباط کنه، یکی با دلیل عقل، یکی با شهرت، یکی با اجماع، یکی با قیاس، یکی با استحسان. ولی مسئله اینه که بعد از قرن هفتم فقهای شیعه اومدن اعلام کردن که اجتهاد به این معناست، و البته هر اجتهادی هم اجتهاد صحیحی نیست. اجتهادی صحیحه که ادله شما از طریق طرق معتبری باشه. حالا اون طرق معتبر خودشون اعلام کردن. مثلا یکی از طرق معتبر اینه که شما از راه قیاس اجتهاد نکرده باشید، از راه استحسان اشتباه نکرده باشه. خب این در واقع اصطلاح جدیدی بود که تو این اصطلاح جدید اون معنای قبلی اجتهاد که به معنای اعمال تفسیر به رأی، که یکی از راه های اعمال به تفسیر رأی قیاس و تمثیل فقهی بود، رو رد کرد. و همین باعث شد که اجتهاد یک معنای مجاز و قابل قبول و قابل پذیرشی پیدا کنه. با توجه به این دوتا اصطلاح از اجتهاد، یعنی اجتهاد مذموم و ممنوع و اجتهاد مقبول و مجاز و قابل پذیرش، ما به راحتی میتونیم پاسخ به اون سوال ابتدایی رو بدیم. اجتهاد اگر به معنای اعمال نظر شخصی و قیاس و تمثیل فقهی باشد قطعا جایز نیست. اما اگر اجتهاد به معنای بکارگیری تلاش حد اکثری و کوشش در واقع حد نهایی برای به منظور کشف احکام شرعی باشه، مسلما جایزه و تا شاید مثلا حدی هم واجب کفایی باشه در مواردی که ما در واقع فقیه و مجتهد کم داشته باشیم و یا اصلا نداشته باشیم. پس ما برای پاسخ به اون سوال ابتدایی که گفتیم که آیا اجتهاد شرعاً جایز است یا نه، یه سیر تاریخی کوتاهی رو از اصطلاح اجتهاد بیان کردیم. یه مطلب خاصی در رابطه با این مسئله وجود نداره، فقط بعد مطلبش رو بخونیم. تو مطلب یه سری مثلا تاریخ‌هایی رو مطرح کرده در بحث اصطلاح اجتهاد که اون هم واضح میشه انشاءالله. آقای اخلاقی پرسیدی که اگر چیزی مشکل، هر چیزی که مشکل حرامه چه اشتباهی کرده؟ خب کی گفته هر چیزی که مشکل حرامه؟ الان نه آقا، هر چیزی که مشکل حرامه، یعنی هر چیزی که مست کنه حرامه. کجای دین داریم؟ ما کجای کدوم روایت گفته هر چیزی که مست کنه حرامه؟ الان مثلا یه سوال الان مثلا من نوشابه کوکاکولا میخورم، وقتی میخورم اصلا بعدش مست میشم دیگه، اصلا تو این دنیا نیستم. یعنی یه حالی به من دست میده که واقعا این حاله منو از هر گونه فکر و تعقل و تأمل و هوشیاری خارج میکنه. حالا آیا الان این خوردن کوکاکولا حرامه؟ آقا برادر عزیز همینه دیگه. ببین این میشه فقه اهل سنتی، فقه در واقع اجتهاد به رأی. مثلا همین، ما نباید اعمال رأی شخصی کنیم، ما حواسمون جمع کنه. ما توی قواعد فقهیمون و قوانین کلی فقهیمون هیچ نداره که هر چیزی که مست کننده باشه حرامه، که یه چیز واضحیه. من که نمیگم مسکر حرامه، که تو داری میگی مسکر حرامه، پس نوشابه خوردی نباید نماز بخونی. ببین این سوک گوش کن، این مست شدن منظور هر مست شدنی نیست، مست شدنیه که توش شما مواد ممنوعه بخوری، یکیش همین بحث الکل، یکیش بحث در واقع اسید عنبیه، یعنی شما یک در واقع مایعی باشه که این جوشیده شده باشه، یه مقداری از اون بخار شده باشه، اون تبدیل به مشروب باشه. اینا باعث مسکریت و حرام بودن میشه. این که امر واضحیه. چی؟ نه اتفاقا اینجا مسکر هم اولا مد نظره، یعنی اون معنای خاصی که تو ذهن همه هست، مفهومش مفهوم مسکر. آره هر مسیری حرام نیست. بله حرام. من همین عرض کردم دیگه. من با این توضیح که عرض کردم مسئله روشنه، به خاطر این که حالا انشالله بحثشو میرسید در کتاب مکاسب، اگر مکاسب شیخ انصاری، اونجا میگه که به صرف اسکار نمیشه که در واقع گفتش یه چیزی حرامه. الان یه بحثی هست این که آیا آب انگور که مثلا شما اینو میذارید برای اینکه انگور رو دیدید قدیمی ها مادر بزرگ و پدر بزرگ ها قبلا این کار میکردن، انگور رو میریختن توی یک خمره ای کوزه بزرگی که تبدیل به سرکه بشه، بعد آره بعد بعضی وقتا حواسشون نبوده این خیلی زیاد میمونده در اثر حرارتی که مثلا تو تابستونا به این وارد می شده، این قلقل می کرده و جوش می اومده و تقریبا یک سومش این مثلا بخار می شده. خب این باعث می شده که اون انگوره تبدیل به عصیر عنبی بشه، آب انگور بشه. آب انگور هم اگر یه حدی داره، اگر که مراقبت نکنید، این تبدیل به اون امر حرام میشه، یعنی خوردنش حرام میشه. خب حالا سوال، تو همون فقه میگن، میگن اگر که به یه حدی برسه ولی به اون حد مشخصی که میگن برای حرمت نرسه، آیا صرف این که این اسکار داره حرامه؟ هیچ فقیهی نمیگه این حرامه، چون اسکار که حد وسط حکم نیستش، که حد وسط حکم چیز دیگریست. خب جواز و عملیت الاستنباط بفرمایید. نه در اجتهاد مقبول بعد از تلاش و کوشش، سعی در پیدا کردن حکم فقهی و حکم واقعی کرده است، یعنی خودش نظر خودش اعمال نکرده. نه ببینید در خب دیگه بعد از یأس، بعد از فقهی حاصل میشه، باز نمیاد حرف خودش بزنه، که باز میره به ادله رجوع میکنه که شارع گفته. شارع گفته در مواردی که یأس بعد از فحص حاصل شد، رجوع کن به ادله اصل براءت، رجوع کن به ادله اصالت الاحتیاط، رجوع کن به ادله استصحاب، رجوع کن به ادله تأخیر. اونجا حکمت رو استاد مشخص میکنه. باز کسی که اجتهاد میکنه از خودش، اجتهاد معنای مقبول، از خودش نظر نمیده. صفحه 56 جواز و عملیت الاستنباط، درس سومی که گفتیم علامت بزنید. مادام علم الاصول یرتبط به عملیت الاستنباط و یحدد عناصرها المشترکه فیجب ان نعرف قبل كل شيء موقف الشریعه من هذه العملیه. میگه که تا از اونجا که مادام از اونجا که علم اصول ارتباط دارد با عملیات استنباط و در گروه عملیات استنباط است، و از آنجا که علم اصول یحدد و تعیین می کند، بررسی می کند عناصر مشترک را، فیجب، پس واجب است که ان نعرف، که بشناسیم، قبل از هر چیزی، موقف الشریعه من هذه العملیه. ما باید بشناسیم وظیفه و موقف، در واقع اینجا نظر شریعت را در رابطه با این عملیات، عملیات استنباط. و هل سمح الشارع لأحد بممارسة ذلك يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصر المشتركه؟ آیا شارع اجازه داده است به احدی که تلاش کند تا به وجود بیاید یک فرصتی برای وضع یک علمی به منظور یادگیری عناصر مشترکه؟ آیا استنباط جایزه تا بتونه قواعد کلی رو در بیاره؟ میگه ول حقیقت و ان مسئله جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغه التي طرحناها لا يبدو انها جديره بالنقاش. میگه به حقیقتا اینه که این مسئله جواز استنباط به صورتی که ما حين تطرح، در اون حالتی که مطرح شده است برای بحث از اون، به صيغه التي، به صورت اون ساختاری که طرحناها، یعنی به صورت اون سؤالی که ما بالا مطرح کردیم، لا یبدو انها جدیرتون به نقاش. این در واقع واضحه که جدیرتون به نقاش، جدیرتون به نقاش یعنی خالی از مناقشه است، یعنی همه قبول دارن که استنباط جایزه. چرا؟ میگه لعننا هینا نتساءلو، به خاطر اینکه ما وقتی که نتساءل و سؤال میپرسیم که هل یجوز لنا ممارست و عملیت الاستنباط اولا، این که میپرسیم آیا جایز است برای ما که ممارست و تلاش کنیم برای عملیات استنباط یا خیر، یجی الجواب و علل بداهت بالایجاب، جواب به صورت خیلی بدیهی و روشن به صورت جواب مثبت میاد. چرا؟ لأن عملیت الاستنباط، چون عملیات استنباط کما تقدم همطور گذشت، عبارتون ان تحدید الموقف العملی تجاه الشریعت تحدیدا استدلالی. به خاطر اینکه عملیات استنباط همچنان که گذشت عبارت بود از روشن شدن و بررسی و بیان وظیفه عملی در قبال شریعت، اون هم بررسی تحدیدن، بررسی استدلالی. و من البدیهی، اینو قشنگ توضیح دادیم ما، که اگر سوال به صورت این باشه که آیا استنباط جایز است یا نه، ما بدیهتاً و روشن و واضح باید بگیم آره، چون با حکم عقلی اومدیم جلو، اثبات کردیم که بعد از ایمان به خدا و پیامبر و شریعت واجبه که موقف عملی داشته باشیم، و موقف عملی داشته متوقف بر این که بریم حکم شرعی استنباط کنیم. و من البدیهی، بسیار روشن است که ان الانسان به حکم تبعیته للشریعه، انسان به حکم اینکه باید واجب است به وجوب عقلی از شریعت تبعیت کند، ملزم است به تحدید موقفه العملی منها، ملزم است که بررسی کند وظیفه عملیش را منها از شریعت. و لما لم تکن احکام شریعت غالبا فی البداهت و الوضوح به درجت تغنین اقامت دلیل، فلیس من المعقول ان یحرم علی الناس جمیعا تحدید الموقف العملی تحدیدا استدلالیا. این هم که اون دفعه گفتیم ما چون نمیدونیم، ما غالب احکام شریعت رو اگر میدونستیم دیگه اصلا نیاز به اتخاذ موقف عملی نداشتیم، چون همه رو بلد بودیم. اما مثلا این که ما احکام شریعت بلد نیستیم، دیگه ما لم تکن، و از اونجا که احکام شریعت غالبشون بدیهی و روشن نیستن، بدیهی و روشنی که تغنی ما رو بینیاز کند از اقامه دلیل، و الیس من المعقول، پس قطعا معقول نیست که حرام باشد بر همه مردم بررسی موقف عملی، اون هم به صورت استدلالی. این لما آقای اخلاقی پرسیده که چرا لما و لم بر سر هم اومده، بخاطر اینکه این لما لمای توقیدیه است، لم لم جازمه نافیه است، دو تا چیزی مثل هم نیست. خب ولیکن لسو بفهم بله خواهش کن صفتش بله ولیکن لسو بفهم اول فصل سوال داشتی کی گفته لما بر سر مازی میومد؟ میگه لمای تو بر سر ما نه بر سر مزاره میاد. آره میاد مش. نه آقا نه عزیزم ما اقل روز کنار به قول یکی میگو ما کردیم و شد، ما آوردیم و شد، نه آقای صدر آورده. ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة أن اكتسبت صيغة صيغة شمل أخرى لا تخلو عن غموز و تشويش. میگه که لكن لسوء الحظ، لكن لسوء الحظ به فارسی خودمون بخوایم ترجمه کنیم میشه از بد حادثه، از شانس بد ما، اینطوری مثلا از بعد حادثه اتفق لحاظ المسئله، اتفاق یافته برای مسئله، و اون اینی که اکتسبت صیغتا اخرى لا تخلو عن غموز و تشویش. این مسئله اکتسبت صیغتا اخرى، یک گونه دیگری رو ازش مطرح شده است که لا تخلو عن غموز، که خالی از ابهام و تشویش و اختلاف نبوده و نیست. فاصبحت مسارا للاختلاف نتیجه لذلك الغموز و تشویش. و چون این گونه دیگری که مطرح شده منجر به غموز و تشویش شده، اصبحت مسارا، این در واقع زمین ساز، پس گردیده است زمین ساز برای اختلاف، که این اختلاف نتیجه اون غموز و تشویشه. حالا داستان چی بوده؟ یه فقط استخت اومد کلمت الاجتهاد للتعبیر عن عملیت الاستنباط. داستان اینه که اون گونه دیگر اینطوری است که استخدام شده، به کارگیری شده است کلمه اجتهاد برای تعبیر از عملیات استنباط. مسار یعنی زمین ساز. خب طرح سوالش چطور شده اون وقت؟ و طرح سوال ها کزا اینطور طرح سوال شده ها. هل یجوز الاجتهاد فی شریعت؟ آیا اجتهاد در شریعت جایز است؟ و هینما دخلت کلمت الاجتهاد فی سوال و هی کلمت مرت به مصطلحات عدیدت فی تاریخ ها. یکی و اون زمانی که کلمه اجتهاد در سوال داخل شد، و هیه که این کلمه اجتهادی کلمه است که اصطلاحات متعددی در تاریخ براش به وجود اومده و گذشته، اینما اینطور شد عدت الى ابغاء زلال تلک المصطلحات السابقه علی البحث، منجر به سایه افکنی این مصطلحات سابقه بر بحث شده، چون معنای اجتهاد اصطلاحات مختلفی داشته و این اصطلاحات قدیمی باعث شده که بر بحث ما سایه بیفکند و بحث را منحرف کند. و نتج ان ذلک ان اجاب البعض علی السؤال بالنفی، و نتیجه در واقع سایه افکنی لفظ اجتهاد بر بحث این شده که حتی بعضی ها از سؤال هل یجوز الاجتهاد فی الشریعه به پاسخ منفی جواب بدن، و و ادا ذالک و منجر شده است این الی شجب علم الاصول کله و منجر به این شده که کل علم اصول رو در واقع شجب به معنای کنار گذاشتن شجبه یعنی تو یعنی شجبه فلانون کذا یا شجبه فلانون شیئن یعنی تومارش رو در هم پیچید یعنی دیگه از بین بردش رو گذاشتش کنار. اینجا هم اینطوری میشه که وعد دازالکه و این پاسخ منفی منجر به چی شده؟ به پیچیده شدن تومار علم و اصول شده. لأنه انما یراد لعجل اجتهاد فإذا ألقي الاجتهاد لم تعد حاجتون الى علم الاصول. ادا یعنی منجر شدن. سه چهار بارم تکرار شد قبل از اینم داشتیم. میگه چرا این پاسخ منفی منجر به پیچیده شدن تومار علم اصول شد؟ به خاطر اینکه الا انه اون علم الاصول انما یراد اصلا مراد ما بوده و ما ازش بحث میکردیم. چرا؟ لعجل اجتهاد، چون میخواستیم مجتهد بشیم. فعضا الگی الاجتهاد، پس زمانی که اجتهاد ملغا شود، اجتهاد از بین رود، به خاطر پاسخ منفی که به سؤال حدی عجیز الاجتهاد فی شریعه داده شده، لم تعد حاجتون الی علم الاصول، دیگه باقی نمیماند نیازی به علم اصول، علم اصول بری کنار. خب آقای اخلاقی، اگر بنا باشه که این قواعد نحوی که شما تو مغنی خوندید آقایون رعایت بکنن، شما خوندید که انه که بر سر در واقع نونش سکون وجود نفشتید، این بیشتر بر سر مضارع میاد، بر سر ماضی خیلی کم میاد. اصلا بعضی وقتا بعضی قائلن که نباید بیاد. خب چرا این بر سر عجابه ان اومده؟ اینا نشون میده که چیزایی که شما توی نحو خوندید، من چند بار سوال شما گفتم، چیزایی که توی نحو خوندید خیلی هاش توی علم اصول و توی بعضی روایات اصلا در واقع عمل بهش نشده. خب اینم از این صفحه. پس محصل این بحثی شد، محصل بحث شد که آقا سوال عوض شد، سوال جواز استنباط تبدیل شد به سوال آیا اجتهاد جایز است، و چون من اجتهاد اصطلاحات متفاوتی در متن شریعت داشته، باعث شده که اون اصطلاحات سابق و اصطلاحاتی بودی که معنای منفی و مذمومی هم داشته، بر کل بحث علم اصول سایه بیفکنند و منجر بشه به این که علم و اصول کلن زیر سوال بره و علمی باشه که علم و اصول علمی بشه که تومارش از هم پاچیده. خب در اون صورت دیگه علم و اصول نیازی بهش نبوده که بخوان بحث کنن. نیازی هر جا نفهمیدید بگید همون جا رو توضیح بدید. میگه من هیچی نفهمیدم که نمیشه که. و فی سبیل توضیح ذالک، میگه برای اینکه این سوال رو توضیح بدیم، یجب ان نذکر التطور الذی مرت به کلمه الاجتهاد، باید که ما ذکر کنیم این فرایندی که کلمه اجتهاد در طول تاریخ با آن مواجه بوده است. لکی نتبین کیف ان النزاع الذی وقع حول جواز عملیت الاستنباط و زجت التي اثيرت ضدها لم يكن الا نتيجه فهم غير دقيق للاصطلاح العلمي و غفله عن تطور التي مرت بها كمنش به تاریخ العلم. خب آقا یگانه طوری سوال پرسیده که انگار ما اینجا با زبان انگلیسی حرف زدیم. ما برای شما سیرشو گفتیم، پاسخ دادیم، گفتیم که اجتهاد در واقع مقبول و مضمون داره و بحثایی که عرض کردیم مطلب خاصی نداره، همونی که از خارج توضیح دادیم. یه چیز جدیدی نداره اینجا برادر عزیز. ببین ما
توی این پاراگراف داره میگه که از بعد حادثه سوال عوض شده. حالا ابوالفضل هم هی واسهش لایک میذاره. گوش کن یاد بگیر، بجای اینکه هی با گوشی بر بری یا لپتاپ بر بری. از بعد حادثه مسئله اینه که سوال جواز استنباط در نظر بعضی ها به صورت دیگه مطرح شده و اونم این بوده که به جای استنباط گذاشتن اجتهاد. بعد پرسیدن که آیا اجتهاد در شریعت جایزه یا نه، عده زیادی گفتن نه جایز نیست. چرا؟ چون اون معنای منفی اجتهاد تو ذهنشون بوده. همین باعث شده که وقتی شما پاسخ منفی به علم اصول بدی، به جواز اجتهاد در علم اصول بدی، کل علم اصول گذاشته بشه کنار دیگه، بیفایده بشه. کل پاراگراف داره همینو میگه. بعد توی پاراگراف بعدی صفحه 57 داره در این مسئله توضیح میده و فی سبیل توضیح ذالک، برای این که این مطلب رو توضیح بدیم، در واقع واجب است که ان نذکر باید این سید تطوری که کلمه اجتهاد داشته رو اول بیان کنیم. میگه لکی نتبین کیف ان النزاع الذی حل شد. اینجا آقای یگانجو، آقای عبیازی، حلش اگه حل نشد نریم جلو. باز هم تاکید میکنم مطلب جدیدی نگفته، همونی بود که ما توضیحش از خارج دادیم. باز مطالعه کنید، مباحثه کنید، اگر حل نشد من در خدمتتون هستم. ساقل است. ساقل چی چیه؟ آها، ساقل. خب فکر کنم منظورش اینه که ثقیل است. خب فهمیدم. خب آقای اخلاقی هی داره پیام میده، من دیدم. اجازه بده تموم شد پاسختون میدم سوال غیر مرتبط با بحث. میگه به برای توضیح لکی نتبینه، برای اینکه بیان کنیم کیفه، چگونه، ان النزاع الذی، چگونه این نزاعی که واقع شده است بر محور جواز عملیات استنباط و زجت التی و زجت و نزاع و زجت التی اثیرت ضدها لم یکن الا نتیجه فهم غیر دقیق لاصطلاح العلمی. میگه که برای اینکه تبیین کنیم که چگونه ان النزاع، این نزاعی که بر حول محور بحث جواز عملیات استنباط اتفاق افتاده است، ول زجت التی، این زجه باز اینجا به معنای سر و صدا، این سر و صداهای الکی که به وجود اومده، التی اثیرت ضدها، این سر و صداهایی که اسیرت به معنای بلند شدنه، این سر و صداهایی که بلند شده است، ضدها یعنی ضد هاش میخوره به عملیات استنباط. میخواد بگه که این نزاعی که بر محور جواز عملیات استنباط به وجود اومده و این ناله ها و سر و صداهایی که بلند شده است بر ضد عملیات استنباط و جواز عملیات استنباط، لم یکن، اینها نیست جز نتیجه فهم غیر دقیق از یک اصطلاح علمی و اون اصطلاح اجتهاد و نیست جز غفلت از تطورات، تطورات این سیر تاریخی، تطوراتی که گذشته است بر کلمه اجتهاد در طول تاریخ علم اصول. آقا طرف از لحاظ تاریخی مشکل داشته، نرفته تحقیق کنه اصطلاحات علم اصول و اجتهاد رو، ملتفت نبوده، بعد در پاسخ به این جواب، در پاسخ و جواب به این سوالی که آیا اجتهاد در شریعت جایز است، گفته که خیر. خب مسلمه که شما باید منفی جواب بدی، چون اصلا اصطلاح اجتهاد رو بلد نیستی. خب حالا بریم سراغ تطور معنای اجتهاد. تطور معنای اجتهاد در واقع یعنی همون سیر تاریخی معنای اجتهاد. گل اجتهاد فی اللغه مأخوذ من الجهد
میگه اجتهاد در لغت از کلمه جهد گرفته شده است. یه لحظه ببخشید، کسی سوال داری میتونه بپرسه در این چند ثانیه. بفرمایید. بله الان دوباره چیز میکنیم، در واقع خدمت شما ارز کنم توی متن دوباره توضیح میدیم. خواهش میکنم بفرمایید جانم. بفرمایید. ببینید اون معنای لغت رو من دوباره قطع بس کنم که سجادم صداش صدا ما رو بشنم. معنای لغت جدیدی که به دست میارید رو یه کاری کنید. ما همیشه برای یادگیری لغات این کار انجام میدادیم، یه دفترچه برمیداشتیم، لغات جدیدی که یاد میگرفتیم و توش مینوشتیم، معناش هم بیروش مینوشتیم. این هم توی انگلیسی کاربرد داره هم توی عربی، تا یادتون نره. خب من که ضروره همه رو برمیگردونم دیگه، وضعش دیگه خیلی واضحه دیگه بابا، زشته دیگه برای شما. چشم بفرمایید. لزوما نه، توش تکامل ممکنه باشه ولی به معنای تکامل صرف نمیاد. ممکنه یه لفظی بعد یه سیری که داشته تطورش منجر به تکامل بشه. به معنای مثلا می شود حالا به تطور زمان جمعنی تغییره. آره به تغییر زمان متغیر شود میتونه، جمعنی تغییر هم میاد، یا به پیشرفت و دگرگونی زمان متغیر شود میتونه. نه آخه توش معنی تکامل نیست. آخه اینو لغت باز نگاه کنید، من طوری که یادمه فقط تکامل نیست. آخه مثلا باید اون کسی که این رو گفته بعد ازش بپرسیم که منظور شما از تکامل یا چیز دیگه است. خب عرضم به محضرتان که بریم سراغ متن. گفتیم تطور معنای اشتهار یعنی سیر پیشرفت و دگرگونی و تغییرات معنای اشتهار. گفتیم که اجتهاد دو تا معنا داره، یه معنای من دارم جمع بندی میکنم آقای سرسجاد که شما هستون باشه، اجتهاد یه معنای مقبول داره یه معنای مأخوذ در واقع مقبول داره یه معنای مذموم داره. صدا رو نداری؟ عرضم به منظرتون که برداشتی میگفتیم که اجتهاد یه معنای مقبول و یک معنای مذموم داره. معنای مذمومش معنایی است که در فضای اهل سنت جریان داشته، تا قرن هفتم هم توی شیعه اون مذموم بوده و اون این بوده که فقیه بعد از اینکه به منظور استنباط حکم شرعی رفت گشت هیچ نص و از کتاب سنت پیدا نکرد، دیگه بره به سراغ نظر شخصی خودش، هرچی که خودش میفهمید دیگه اعمال کنه، حالا با قیاس و استحسان و تمثیل فقهی و هشت کس. خب این مذموم بوده، این از این اجتهاد در روایات ما از سوی اهل بیت و فقهای ما از سوی کتابهاشون رد وجود داره و اینو رد کردن. رسید بعد از یه قرنی، قرن هفتم به بعد، که اجتهاد معنی جدیدی پیدا کرد، معنی استفراغ الوسع بود. کسی که تمام تلاشش رو به کار میگیره برای کشف حکم شرعی در واقع، اگه از خودش بیاد حرف بزنه. با این معنای جدید که معنای مقبولی هم بود، توسط فقها ها پرورش پیدا کرد و در واقع به معنای اجتهاد شرعی و اجتهاد مقبول و مجاز در نظر گرفته شد. بنابراین ما اگر در پاسخ به سوال آیا اجتهاد جایز است در شریعت یا خیر، اگر منظور از اجتهاد اجتهاد به معنای اول باشه، یعنی اجتهاد مردود و اجتهاد مذموم، خب مسلم اجتهاد جایز است. ولی اگر اجتهاد به معنای مقبول و مجاز باشه و به همون معنایی که معنای جدیدی هم بود، اون اجتهاد دیگه اجتهاد جایزی است. و پاسخ ما هم به سوال آیا اجتهاد جایز است در شریعت می شود پاسخ مثبت و بله. خب میگه الاجتهاد فی اللغت، بفرمایید. مجتهد تمام تلاشش میکنه که حکم شرعی رو بر اساس کتاب و سنت کشف کنه، همون چیزی که در واقع وجود داره، نه نظر شخصی خودش رو. تفسیر به رأی نمیکنه حکم شرعی رو. خب نه، سنت همینطوریه، سابقا مثل همون قبل. بله بله. الاجتهاد فی اللغه مأخوذ من الجهد یا جهد. میگه اجتهاد در لغت از کلمه جهد و جهد گرفته شده. هم جهد داریم هم جهد داریم، هر دو به معنای کوشش و تلاش. و بذل الوسع للقیام به عمل ما، و اون اینی که شما بذل کنی، در واقع انجام بدی، الوسع با وسعت رو، تمام تواناییت رو برای للقیام به عمل ما، برای اینکه در واقع انجام بدی کاری را. پس بنابراین می شود بذل الوسع للقیام به عمل ما، به کارگیری توان خود برای انجام کاری. و قد استعملت هذه الکلمه، تو بعض وقتا این کلمه استعمال شده است. ببخشید اینجا قد به معنی قد تحقیقی است. به تحقیق استعمال شده است این کلمه، لأول مرتن، برای اولین بار، علا سعید الفقهی للتعبیر بها عن قاعدت من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السنی و صارت علا اساسها و هی القاعدت القائله که ان الفقیه اذا اراد الاخر. میگه که این کلمه اولین بار در حوز علا سعید الفقهی، اینو یه بار داشتیم درس قبلی، سعید بود، منظور اینجا اینه حوزه است، یعنی اولین بار در حوزه فقهی استعمال شده است این کلمه. برای چه کاری؟ برای تعبیر از یک قاعده، از قواعدی که بعضی از مدارس فقه سنی اون رو قررت ها، یعنی بنیان نهاده اند، قررت ها اون قواعد رو، اون قاعده را، و سارت علا اساسها، و در واقع جریان، سارت من جریان پیدا کردن، سریان پیدا کردن، و سارت و جریان پیدا کرد این قاعده علا اساسها، بر اساسش، بر اساس اون اسخایی میکنم ببخشید. سارت اینجا میخوره به این کلمه، هذه الکلمه، یعنی کلمه اجتهاد، و این کلمه اجتهاد جریان پیدا کرد علا اساسها، اساسها هاش بخونه به اون قاعده، یعنی بر این کلمه اجتهاد بر اساس و معنای همین قاعده هی جریان پیدا کرد، هی استعمال شد. و هی القاعده تون قائله، حالا این قاعده چی بوده؟ میگه اون قاعده ایست که میگه ان الفقیه اذا اراد، اگر خواست، ان یستن به تا حکم شرعی، یعنی یه حکم شرعی رو از فقه، از متن فقه در بیاره، استنباط کنه، ولم یجد نسن یدل علیه فی الکتاب و السنه، و نسی رو پیدا نکرد که این نسه یدل
علیه بر اون حکم شرعی در کتاب و سنت رجع الی الاجتهاد بدلا عن النص، باید رجوع کنه به اجتهاد، یعنی باید اجتهاد کنه به جای نص. یعنی انگار توی این معنای ابتدایی اجتهاد، اجتهاد در مقابل اون استنباط از حکم شرعی، استنباط حکم شرعی از نصه. این دو تا معنای متقابل از هم داره، در حالی که تو معنای مقبولی که بعدها به وجود اومد اجتهاد شد همون استنباط حکم شرعی از نص، ولی اینجا در مقابل اون به کار برده شده، یعنی یه مرحله بعد از استنباط از نص و کتاب و سنت. ولی اجتهاد هنا یعنی التفکیر الشخصی، یه اجتهاد در این سیر ابتدایی به معنای در واقع تفکر و نظر شخصی مجتهد. فالفقی حیث لا یجد النص، فقی هر جا که نصی پیدا نکرد یرجع الی تفکیره الخاص و یستلهمه، میگه که رجوع میکنه هر جا که نصی پیدا نکرد، لا یجد نص النص، رجوع میکند این فقی به تفکر خاص و شخصیش و یستلهمه، و از هو یستلهمه میخوره به تفکیره الخاص، یعنی از تفکر خاصش الهام میگیرد، از نظر شخصیش الهام میگیرد. و یبنی علی ما یرجحه فی فکره شخصی من تشریع، فقط یعبر عنها بالرأی ایضا. و اینجا بر یبنی یعنی با پایه‌گذاری میکند بر پایه آن چیزی که ترجیح میدهد در فکر شخصیش. خب او چیزی که ترجیح میدهد در فکر شخصیش اصطلاحا میگن بهش تشریع، یعنی خودش انگار داره یه شریعت جدیدی رو درست میکنه. لذا یکی از اصطلاحاتی که مثلا تو فقه ما هست میگن که مواظب باشید فقه جدید در استنباط هاتون به وجود نیاد، تشریع نشه. تشریع یعنی که شما شریعت رو بذاری کنار یک حکم جدیدی بیاری. چه بسا اهل سنت خیلی جاها اینطور بوده واسهشون، یعنی چون فکر شخصیشون رو اعمال میکردن منجر به تشریع میشده. بله فی فکره شخصی او هو فکرهی میخور به فقیه، وقد یعبر عنها بالرأی ایضا، و گاهی اوقات هم تعبیر میشود عنها از این تشریع به الرأی یا تفسیر به رأی همچنین. یبن اجتهاد به هازل معنا یعتبرو دلیلا من ادلت الفقه، میگه اجتهاد به این معنای نخست که در واقع اجتهاد ما بهش میگیم اجتهاد مردود، ممنوع یا مذموم. شما میتونید بالای این پاراگراف ابتدای بحث بنویسید اجتهاد ممنوع یا مذموم که مشخص بشه. میگه اجتهاد به این معنا یک دلیلی از ادله فقه به حساب میومده و مصدرن من مصادرهی، و به عنوان منبعی از منابع فقیه بوده. فکما ان الفقیه قد یستند الی الکتاب و السنه یستدل بهما معا کذلک یستند فی حالات عدم توفر النص علی الاجتهاد الشخصی و یستدل بها. دور تکرار میگه همچنان که فقیه گاهی اوقات استناد میکند به کتاب و سنت و استدلال میکند به اون کتاب و سنت با هم، همچنان استناد میکند در وضعیت هایی که عدم، در وضعیت عدم توفر نص، یعنی در وضعیتی که نص نصی رو پیدا نمی کند، عدم توفر این عدم پیدا کردن نصی، یستند به چی؟ الال اجتهاد شخصی، استناد می کند به اجتهاد شخصی خودش و یستدلو بهی به وسیله این اجتهاد شخصی. و قد نادت، من این پاراگراف هم بخونیم بریم استناد، و قد نادت به هذه المعنا للاجتهاد مدارس کبیره فی الفقه، مدارس کبیره فی الفقه سنی. میگه و قد نادت، اینجا قد نادت به معنای باب شدنه، یعنی در واقع میگن آقا این چیز باب شد. قد نادت به هذا المعنا للاجتهاد، میگه به وسیله این معنا از اجتهاد بسیاری از مدارس بزرگی در فقه سنی باب شد. بسیاری از مدارس فقه سنی در واقع افتتاح شد، تأسیس شد و علی رأسها مدرسه ابی حنیفه، ابی حنیفه. میگه اتفاقا توی رأس این مدارس زیادی که مدارس بزرگی که در فقه سنی تأسیس شد، مدرسه ابی حنیفه است. و لقی فی نفس الوقت معارضه شدیده من ائمه اهل البيت والفقهاء الذين ينتسبون الى مدرستهم. میگه که این لقی فاعلش میخوره به چی؟ به تأسیس مدارس کبیره در فقه سنی. میگه که مواجه شد این تأسیس، لقی یعنی مواجه شدن، مواجه شد این تأسیس مدارس بزرگ در فقه سنی در همان وقت، فی نفس الوقت مواجه شد با چی؟ با یک مخالفت شدید و سرسختانه از سوی امامان اهل بیت، ائمه اهل بیت علیه السلام و فقهایی که الذین این فقها ینتسبون نسبت داشتن الی مدرستهم، به مدرسه اهل بیت، یعنی فقهای شیعه. خب یه استراحتی بفرمایید تا سر همین مطلب اینجا ادامهش رو بررسی کنیم ساعت بعد. خب الحمدلله رب العالمین.